من میخوام از جناب آقای دکتر محمدی خواهش کنم که در خدمت ایشون باشیم. ما از ابتدای قانون مطبوعات و همینطور قوانین اساسی کشورمون، مفهوم مطبوعات در کشور همونطور که ابتدای عرایزم در بخش نخست هم عرض کردم، مفهوم مطبوعات با توجه به تحولات جامعه و پیشرفت تکنولوژی و فناوری ها تغییر پیدا کرد، به تبع اون مفهوم طور مطبوعاتی هم به نوعی تغییر پیدا کرد، چون که اشکال جدیدی از شیوه های بیان و رسانه ها به وجود اومد و طبیعتا نوع مطبوعات و همینطور جرایمی که در بستر اونها به حکومت میپیوست هم تغییر پیدا کرد. از طرف دیگه تغییر حکومت ها و نظام های سیاسی در کشور ما از حدود 115 سال پیش که اولین قانون اساسی رو ما در کشورمون داشتیم و تقریبا یک ماه دیگه سالگرد تصویب اون قانون هم هست، سالگرد 115 همین سال تصویب قانون اساسی، ما تغییرات متعددی رو در زمینه خانش و حکومت و همینطور جامعه و قضاتمون از مفهوم مطبوعات همینطور ضرور مطبوعاتی در کشورمون داشتیم که این مسئله هم در جای خودش گاهن باعث برخی تعارضات هم در آرای قضایی شده و همینطور حتی در بحث صدور مجوزها. بنابراین از جناب آقای دکتر قاسم محمدی خواهش میکنم که در بخش بعدی برنامه در خدمت ایشون باشیم تا ما رو با صحبت‌های ارزندشون در خصوص سیر تحول مفهوم مطبوعات و جرم مطبوعاتی در حقوق ایران در خدمتشون باشیم. جناب آقای محمدی در خدمت شما هستیم، خیلی ممنون و سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و خوشحالیم که شما رو در زمین خودمون داریم.
اگر میخواید منتظر آقای دکتر رحمانی بمانید من مشکلی ندارم.
آقای دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید. در خدمت
خب بسم الله الرحمن الرحیم، زحمت کشیدن و در واقع درآمدی بر این بحث رو فرمودن. من کاری رو آماده کرده بودم برای اشتراک گذاشتن، حالا سعی میکنم که یه جوری برای اینکه دوستان مجبور نشن فقط قیافه من رو تحمل بکنن.
خواهش کنم آقای دکتر، بخش مربوط به آپلود فایل هست بالای صفحه قسمت شکل پلی دار، یا اگر در واتساپ هم دسترسی دارید برای بنده بفرستید، یا اینکه در قسمت بالای کادر قسمت فایل
همونجوری ادامه میدیم، اشکال نداره، بذارید بس همینجوری ادامه میدیم. کنسل کنم من این سیستم رو. خب عرض شود که بحثی که من قرار شد خدمت دوستان باشم و در حال به نحوی گزارش خدمتتون بدم در این مورد، بحث سیر تحول مفهوم مطبوعات جرم مطبوعاتی هست. خب این بحث تا جایی که میشه در موردش صحبت کرد در واقع یک بحثی است که هم می شود بخشای از اون رو بدیهی فرض کرد، هم در حال پیچیدگی هایی داره که سعی می کنم برخی از زوایاش رو خدمت دوستان بگم. در جلساتی که کاملا تخصصی برگزار نمیشه، خب طبعا به یک باره سر اصل موضوع رفتن و به یک باره بحث رو از یک منظر در واقع تحلیلی بحث کردن شاید این مقدار سخت باشه. از این جهت من سعی می کنم همونجور که از عنوان بحثم معلوم هست در واقع بحث رو تا حدودی تاریخی ارائه بدم، آخر سر حالا یک جنبندی ازش خدمتتون داشته باشه. ما قبل از اینکه در واقع قانون اساسی مشروطه رو داشته باشیم، خب طبعا در نظام قانونی ایران با یا نظام حقوقی شاید بگم بهتر باشه، با تصمیم گیری ها یا قوانینی حتی مواجه بودیم. یه جمله مشهوری هست از ناصرالدین شاه بعد از سفرهای اروپا که داره، میگه که نظم و ترقی اروپا به جهت این است که قانون دارن. بنابراین من هم از منم رو جذب کردم که در ایران قانونی ایجاد کنیم که رفتارها بر اساس قانون باشه. نتیجه این تصمیمی که ناصرالدین شاه میگیره این است که مجموعه ای از اسناد در دوره ناصرالدین شاه پدید میاد که مشخصا یکی از اونها مرتبط هست به مسئله مطبوعات. ما در این دوره نظامنامه میرزا ملکم خان ناظم الدوله رو داریم، لایحه تشکیل دربار اعظم رو داریم در 1251 و قانون حکومت ایران یا تشکیل دارالشورای کبرای دولتی رو داریم در 1275 که در واقع اینها زمینه ساز تولد در واقع قانون اساسی مشروطه یا مجلس مشروطه شده. ولی خب قبل از اون در واقع این تحولات طی شده و ما عملا به چند تا سند تاریخی قبل از مشروطه میتونیم توجه داشته باشیم. یکی بحث اون الزام فروش اجباری روزنامه وقایع اتفاقیه هست و یکی کتابچه قانونی که آقای در واقع مستشار خارجی به اسم کنت در واقع برای دوره ناصرالدین شاه تنظیم میکنه، اونجا اشاره به محدودیت‌های مطبوعات هم شده. اما در این حال حوزه بحث من در واقع ناظر به در واقع تصویب قانون مشروطه به بعد هست، از 1285 به بعد، و دو تا مسئله رو در امتداد هم میخوام در واقع بهش توجه بکنیم. یکی مفهوم مطبوعات هست و یکی دامنه جرم مطبوعاتی. وقتی داریم از دامنه جرم مطبوعاتی صحبت میکنیم، یکی کلیت مصادیق برامون اهمیت داره و یکی فرد مسئول که اساساً چه کسی مسئول تلقی شده و پاسخگو. خب اولین متن قانونی آقای دکتر ویژم اشاره کردن در اصل 13 قانون اساسی ما باش مواجه هستیم که دغدغه در واقع اصل 13 اساسا مسئله مطبوعات یا آزادی مطبوعات نیست، بیشتر توجهش به مذاکرات مجلس هست و اینکه روزنامه ها میتونن اون رو منتشر کنن. ولی در حال نکته ای که وجود داره این هست که نوعی از مسئولیت در انتشار محتوای مباحث مجلس رو هم برای مطبوعات در اصل 13 ایجاد میکنه. در واقع رسیدن به موضوع بحث ما موکول میشه به متمم قانون اساسی که در 1286 ما باهاش مواجه هستیم. البته این که میگم 1286 از جهت رسمیت یافتنش هست با ابلاغ محمد علی شاه قاجار. اونجا در واقع بحث مفهومی مطبوعات در اصل 20 ذکر میشه که ما با 3 مسئله اونجا مواجه هستیم. یکی این میگه عامه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مضر به دین مبین آزاد است و ممیزی ممنوع. یعنی اول آزادی مطبوعات رو مطرح میکنه و عنوانش عامه مطبوعات و تخصیصش میزنه به کتب زلال. وقتی تخصیص میزنه به کتب زلال ما میفهمیم کلمه مطبوعات اینجا شامل کتاب هم بوده، یعنی مطبوعات هر امر چاپی رو مد نظر داشته و آزادی رو بیان کرده و فقط مواد مضر به دین مبین رو و موارد مخالف قانون مطبوعات رو میگه که بهش رسیدگی خواهد شد. خب اینجا در واقع جرم مطبوعاتی رو غیر از بحث مواد مضر به دین ارجاع داده به قانون مطبوعات و داخل این بحث نشده. در اصل 77 اشاره میکنه به تقصیرات. در اون دوره در برای عناوین کیفری از کلمه تقصیر در واقع به کار میبردن به خاطر اینکه عمد رو درش لحاظ کرده باشن، یعنی قصور نباشه تقصیر باشه و در قوانین دیگه هم از کلمه تقصیر به این ترتیب در واقع استفاده شده و میگه در ماده تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی چنان چه محرمانه بودن صلاح باشد باید به اتفاق آرا در واقع در محکمه این تصمیم گرفته شه و در اصل 79 میگه که باید با حضور هیئت منصفین این تقصیرات. پس ما تقصیر مطبوعاتی رو داریم ولی مطبوعات معنای عام داره، اهم از کتاب، و هیچ عنوان خاصی دیده نمیشه. یعنی اسلام و قوانین، مخالفت با اسلام و قانون موضوع بحث قرار میگیره که کاملا عام هست. قانون مطبوعات هم وقتی در واقع وارد بحث میشه در مقدمه اشاره داره به عامه مطبوعات و کتب زلال به نحو مقدماتی و توضیح میده اگر کسی بخواد در واقع مطبعه دایر کنه یا کتاب و جریده یا اعلانات به تب برسونه یا مطبوعات بفروشه باید به این قانون عمل کنه. پس مقدمه قانون مطبوعات میگه که این قانون ناظر است به کتاب، جریده و اعلانات، یعنی یک مفهومی عام‌تر از اون چیزی که امروزه ما از مطبوعات سراغ داریم و بهش توجه میکنیم. خب همین قانون برای اینکه در واقع دقیق تر نگاه بکنیم در فصول خودش این تقسیمات رو داره، یعنی در فصل اولش بحثش چاپخانه و کتاب فروش رو مطرح میکنه و میگه کتاب فروش حق ندارد از مطبوعات آنچه را که نویسنده و مطبعه آن را به وضوح معرفی نشده بیاد این را چکار کنه، منتشر کنه یا فلان کنه. فصل دومش میره سراغ طبع کتاب و فصل سوم میرسه به روزنامه جات مقرره. لذا قانون مطبوعات 1286 از جهت مفهومی شامل کتاب و اعلامی و اطلاعیه هم میشه، مشروط به این که در واقع اینا چاپی باشن، دستنویس مثلا نباشن. وقتی هم در حدود تقصیر نسبت به جماعت صحبت میکنه که همون حق عامه هست یا حق عمومی هست، در اون نگاه اون موقع بهش میگفتن نسبت تقصیر نسبت به جماعت، که حالا این بعدن تبدیل شده به این چیزی که ما تحت عنوان حقوق عمومی یا اخلال در حقوق عمومی مثلا میبینیم. میگه نطق و قرائت لوایح و روزنامه جات و دیگر مطبوعات در محافل عمومی یا نصب آن گونه مطبوعات یا مکتوبات به در و دیوار، ببینید یعنی اعلامیه و روزنامه در واقع لایحه یعنی نوشته‌ای و امثالهم رو اگر چاپ بشه و بشه نصبش کرد به دیوارم مطبوعات تلقی کرده در فصل پنجم این قانون. در همین قانون میگه که مدیر روزنامه مسئول مقالات مندرجه در روزنامه است و با توجه به این به مدیر روزنامه اختیار میده که حتی نوشته هایی که مقامات رسمی هم برای مجله میفرستن مادامی که احراز نشه که ادارات رسمی بخشید مادامی که احراز نشه که خلاف قانون نیست از در واقع انتشارش امتناع کنه به خاطر این مسئولیت. اما این ساختار که خیلی شبیه خود قانون اساسی هست به مرور در قوانین بعدی ازش فاصله گرفته میشه و نوعی گذر از قانون 1286 اتفاق میفته. مثلا ماده 187 قانون موقتی محاکمات جزایی که برای سال 1291 هست میگه به جرمهای جنحه که به واسطه مطبوعات حاصل میشود در محکمه جنایی رسیدگی میشود. یعنی وقتی میاد تقسیمات در واقع جرم و جنایت و جنحه و خلاف رو در واقع نگاه میکنیم، چیزی که اینجا براش مهم هست مسئله جنحه هست. خب مسئله جنایت رو بعد دید آیا میشه از طریق مطبوعات مرتکب شد یا نه و آیا خلاف ها میتونستن تقصیرات مطبوعاتی باشن یا نه، ولی عملا اینجا خلاف رو خارج میکنه، جنایت رو هم در واقع میبره ذیل عناوینی غیر مطبوعاتی، فقط جنحه ها رو نگه میداره در قلمرو مطبوعات، که دیگه حالا من به توضیحات هر کدام از اینها نمیپردازم. قانون راجع به نظارت مطبوعات هم چون اون زمان نظارت بر مطبوعات به نحوی انجام میشده در واقع دارن، محتواری که نگاه میکنید برای 1301 هست. اینجا بررسی کتب زلال رو ارجاع میده به اینکه دو تا مجتهد در واقع جامعه شرایط خب طبیعتشون در این مسائل محرز شده باشه، این در واقع مخالفت رو اعلام بکنه. قانون هیئت منصفه قانون دیگری است که در واقع یه مقدار دست میزنه به این تعاریف و میاد یه سری از جرائم رو از مطبوعاتی بودن خارج میکنه در ماده 3 خودش و اون مفهوم عمومی رو در واقع محدود میکنه. حالا با درست و غلطش کاری ندارم، ولی ماجرا این است که این محدودیت اتفاق میفته. ولی در همین قانون به صراحت دوباره میگه جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتی است. قانون هیئت منصفه 1310، یعنی همچنان مفهوم کتاب در ذیل جرم مطبوعاتی باقی است، اما محدوده جرائم از تقصیر در مفهوم عام محدود شده به جنحه از یک طرف و یه سری از موارد که جنایت تلقی میشه یا امنیتی تلقی میشه اساساً از ذیل جرم مطبوعاتی خارج میشه، که حالا بعداً در مورد جرائم سیاسی هم اینجا مطرح میشه بحثی که مثلا برخی یگانگی جرم سیاسی و مطبوعاتی رو مطرح کردن که این قانون به صراحت از جرم سیاسی مطبوعاتی و جرم سیاسی غیر مطبوعاتی صحبت میکنه که کاملا معلوم میشه این دو تا عنوان جداگانه هستن. تا اینکه ما به سال 1326 میرسیم و قانون الغای قوانین مطبوعاتی به جز قانون محرم 1326، یعنی همه قوانین رو، یعنی همه قوانین مؤخر بر قانون 1286 رو این قانون که در 1329 تصویب شده ملغا اعلام میکنه. در فاصله بین این قانون تا قانون بعدی که در واقع جدی اجرا شده در 1334، ما دو تا لایحه داریم که بر اساس اختیارات آقای مصدق در زمان تصدی نخست وزیریش مصوب شده، در واقع مصوب مجلس نیست، ولی اون دو تا قانون خیلی در واقع در جریان امور قرار نمیگیره، چون هم پی در پی میان و هم فورا در سال 1333 ملغا اعلام میشن. یعنی عد فاصله بین 29 تا 33 دو تا قانون هست که در 33 مجدد فورا ملغا میشه. اونجا باز تغییراتی هست، ولی چون تغییرات اثر رو ساختار رسیدگی ها یا حقوق ایران چندان نداشته، در واقع ما قانون اصلی بعدیمون قانون 1334 هست. اینجا برای اولین بار میبینیم که مفهوم مطبوعات البته در قوانین مصدق همین دیده میشد تا حدودی، ولی تو قوانینی که در حال زمان برای اجرا داشته میبینیم که روزنامه یا مجله رو به عنوان نشریه در واقع مطرح میکنه و در موردش اصلا کتاب دیگه موضوع بحث قرار نمیگیره از سال 1334 و این ادامه داره تا در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی. قانون اساسی جمهوری اسلامی اولین بار در عصر سوم مطبوعات رو ذکر میکنه و میگه که دولت برای بالا بردن سطح آگاهی های عمومی از مطبوعات و رسانه‌های گروهی میتونه استفاده کنه. یعنی خود قانونگذار با توجه به اینکه یه فصل این مربوط به صدا و سیما داره و رادیو و تلویزیون، حالا اون موقع میاد رسانه‌های گروهی رو هم شناسایی کرده، صدا و سیما یعنی رادیو تلویزیون هم شناسایی کرده، مطبوعات رو هم شناسایی کرده، ولی وقتی به اصل 24 رو میرسه از نشریات و مطبوعات صحبت میکنه فقط و بحث رو توسعه نمیده به رسانه‌های گروهی و صدا و سیما، که این شاید ناظر به این باشه که صدا و سیما رو کاملا دولتی دیده و در مورد رسانه‌های گروهی هم شاید نگاهش این بوده که انقدر مثلا اینا وسیع نیستن، چون اگر بخش صدا و سیما رو ببریم بیرون از رسانه‌های گروهی و مطبوعات خیلی چیزی در واقع باقی نمیماند در اون دوره که بخوایم روش تأکید داشته باشیم. در هر حال اینجا دوباره مسئله مطبوعات میاد میشینه کنار نشریات در اصل 24، یعنی میگه نشریات و مطبوعات، و به نظر میرسه که اون وقت مطبوعات در واقع ماده 2 رو به معنای بند 2 اصل 3 رو نباید به عنوان در واقع مطبوعات در مفهوم عامش که قبلا به کار میرفت ببینیم، چون در اصل 24 نشریات و مطبوعات رو کنار هم میذاره. به مشروع مذاکرات هم که مراجعه میکنیم میبینیم که کاملا با این تلقی که مطبوعات میتوانن نشریه مرتب الانتشار نباشن چاپ شده و فقط امر چاپی رو داشته. لذا وقتی میگه نشریات و مطبوعات، یعنی هم مطبوعات و نشریات و مرتب الانتشار هم غیر مرتب الانتشار، که میتونسته هم از در واقع کتاب یا حتی مثلا اعلامیه هایی که تکثیر میشن در حجم بالا رو شامل بشه. لذا وقتی میگه مطبوعات و رسانه های گروهی در بند دوی اصل سوم، اون وقت میتونیم بگیم اگر اصل 24 این معنا رو داره، رسانه های گروهی میشه صدا و سیما و نشریات، که اون وقت صدا و سیما چون دولتی شده دیگه تو اصل 24 که حقوق ملت رو داره میگه در واقع بهش نپرداخته. حالا این درست است یا غلط باز میتونیم در موردش جداگانه بحث بکنیم. و دوباره رسیدگی به در واقع این جرائم رو به صورت حضور هیئت منصفه و علنی در اصول دیگر قانون اساسی داریم. ولی باز دوباره وقتی وارد قانونگذاری عادی میشیم، اولین متن لایحه قانونی مطبوعات است، مصوب سال 58 توسط شورای انقلاب. اونجا میگه از لحاظ این قانون مطبوعات عبارت از نشریاتی است که به طور منظم منتشر بشه. یعنی یک تعریفی از جانب خودش ارائه میده بدون اینکه بخواد در واقع متعرض این بشه که حالا این تعریف چقدر منطبقه با کاربردش در قانون اساسی هست یا نه، فقط به مسئله نشریات میپردازه. و در سال 64 دقیقا همین تعریف دنبال میشه، میگه نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت شماره ردیف و همسالان منتشر. اینجا هم تصریح میشه که مسئولیت یکی که مطالب در واقع نشریه به عهده مدیر مسئول هست. فقط دوتا اتفاق میفته اینجا. خب ما یه مسئله شرعی داشتیم قبل از در واقع انقلاب، مسئله کتب زلال بود که اونجا دوتا مجتهد میگفت بعد بهش رسیدگی بکنن و تایید یا رد بکنن، اونم به عنوان خبره، یعنی از باب اینکه مرجع هستن برای رسیدگی یا نهادی وجود داره، به عنوان کارشناس فن میشه از اونها اظهار نظر خواست. بعد از انقلاب با توجه به اینکه امکان مراجعه به آراء و فتاوای معتبر در واقع از نظر فقهی هست، یک فضایی باز میشه برای اینکه از متن قانونی فراتر بریم و ماده 33 قانون مطبوعات خودش یوهایی میگه که در خصوص کسی که آمده تغییراتی در مورد علامت نشریه و اینا داده، طبق نظر حاکم شهر عمل میشود، یعنی بدون اینکه مجازات رو مشخص کنه. خب اینجا ما یه مقدار میبینیم اون دامنه تعیین مجازات، حالا جرم‌انگاری رو هم اگر باش مخالفت کنیم، حداقل دامنه تعیین مجازات باز میشه و میشه فراتر از قانون باشه. در اصلاحاتی که سال 79 تا سال 79 در واقع در این قانون اجرا میشه، خب اینجا البته اون در قانون سال 64 حقوق خصوصی همجور که آقای دکتر هم گفتن اضافه میشه به قانون، یعنی دامنه جرم‌انگاری از در قانون اساسی از حقوق عمومی و اخلال در مبانی اسلام، حقوق خصوصی هم بهش اضافه میشه در قانون عادی. بعد تو تعریف قانون مطبوعات که سال 79 اصلاح میشه میبینیم نکات جالبی اتفاق میفته. اولا نشریه بدون عقص پروانه رو دیگه نشریه نمیدانه، از ذیل قانون میبره بیرون، یعنی شما دیگه اون رو با حضور هیئت منصفه یا مقررات این قانون رسیدگی نمیکنید، بلکه باید ببرینش در واقع در محاکم عادی و بدون حضور هیئت منصفه رسیدگی کنید. ثانیاً میاد نشریات الکترونیک رو مشمول این قانون میکنه، نمیگه نشریات الکترونیک مطبوعات هستن، میگه مشمول این قانون هستن. و اتفاق دیگری که میفته این است که میگه مسئولیت یه تفسیری هفتی اضافه میشه به ماده 9 و میگه برای حوزه مسئولیت که قبلا میگفتیم مسئولیت به عهده مدیر مسئول هست، میگه این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاص نیست. یعنی علاوه بر اون مدیر مسئول که تا الان بحث بوده، تنها مدیر مسئول یا دیگری هم در واقع پاسخگو هست، مسئله رو خاتمه میده با اینکه دامنه بحث وسیع‌تر از بحث مدیر مسئول هست. در گام دوم این اصلاحات که در سال 88 ما میبینیم، قانون اساسا نشریه الکترونیکی رو میاد تعریف میکنه، دیگه نمیگه مشمول هست، فقط مشمول بودن سر جای خودش اصلا تو تعاریف میارتش. خبرگزاری رو هم تعریف میکنه و خبرگزاری ها رو هم مشمول در واقع این موضوع میکنه و در ادامه میگه مدیر عامل، نویسندگان، تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها هم اصلا وارد داره، همون مسئولیتی هستن که مدیران مسئول و نویسنده مطبوعات دارن. یعنی دامنه فرد مسئول رو با صراحت توسعه میده و شامل جای دیگه میشه. اگر بخوام از این سیری که داشتیم یه جنبندی بکنم، هم در حوزه جرم مطبوعاتی هم در خصوص مفهوم مطبوعات، به نظر میرسه که تأکید بر در واقع جرم مطبوعاتی و متمایز کردن اون اصلا بحث ماهوی نبوده. به نظر میرسه که مبنای این بحث در واقع یک نوع تفکیک شکلی بوده، برای اینکه از آزادی بیان و آزادی رسانه حمایت بشه و از آزادی اشخاص در بیان عقایدشون حمایت بشه، مکانیزمی طراحی شده بود برای اینکه در حوزه شکلی دولت یک جانبه عمل نکنه، لذا هیئت منصفه در اینجا پیش بینی بشه و مجرمیت و امثال هم تابعی از در واقع نظر هیئت منصفه هم باشه. اما در عمل میبینیم که قوانین مطبوعاتی هرچند در دوره زیادی اجرا نمیشن، عملا ما تا سال تا اواخر در واقع اعتبار قانون مربوط به شورای انقلاب تقریبا میتونیم بگیم هیچ دادگاه مطبوعاتی در ایران به شکلی که باید برگزار نشده و از سال 64 به بعد، یعنی از اجرای قانون 64 به بعد، ما اصلا رسیدگی مطبوعاتی در مفهومی که موضوع بحثمون هست داریم صحبت میکنیم و قبلش سابقه نداره، حتی در زمان حاکمیت قانون اساسی مشروطه. نتیجهش این شده که ما از تفکیک شکلی رفتیم به سمت تفکیک ماهوی، یعنی آمدیم در واقع یک ماهیت جداگانه تحت عنوان جرم مطبوعاتی رو تعریف بکنیم که خب مشکلات خاص خودش رو داشته. مضافاً این که این عدم این افتراق شکلی که در رسیدگی ایجاد شده بود برای حمایت از حقوق افراد و به طور مشخص آزادی مطبوعات و آزادی بیان، من حالا به آزادی مطبوعات و آزادی رسانه این اصطلاح هم در واقع کامنتی دارم که حالا مفصل است نمیخوام بهش بپردازم. موضوع بس آزادی بیان هست، آزادی مطبوعات تابعی از آزادی بیان نباشه در واقع جایگاه مستقل نداره. برای آزادی بیان در واقع این افتراق رو ایجاد کرده بود که رسیدگی عادلانه باشه، یه دوره که اصلا اجرا نشده و بعد از انقلاب هم از سال 64 به بعد، به رغم اینکه قانون در واقع اساسی عام هست، ولی اصلاحات قانون مطبوعات و اونچه که در آیین دادرسی ها میبینیم عملا هیئت منصفه رو تبدیل میکنه به یک نهاد مشورتی، یعنی خیلی اثرگذار در نتیجه پرونده به طور قاطع نیست. حالا من چون موضوع صحبت های دکتر رحمانی هست خیلی وارد بحث هیئت منصفه نمیشه و نکته بحث این است که از عمومیت در امر چاپی، یعنی هر مسئله چاپی شاملش میشده، میره میرسه به انحصار در نشریات دوره‌ای و بعد از اون گذر میکنه به نشریات غیر چاپی و حتی نشریات برخط و خبرگزاری ها، که این تحول مفهومی در ذیل قانون اساسی به نظرم دشوار هست توجیهش. یعنی یه مقدار به نظر میرسه که قانون عادی لزوماً در مقام تبیین اون اصل قانون اساسی دیگه نمیتونیم بگیم هست، چون از یک جهت تخصیص زده، از یک جهت تعمیم ایجاد کرده. و در حوزه حقوق هم به نظر میرسه که از یک عمومیتی میرسیم به محدودیتی و دوباره برمیگردیم به اون عمومیت، البته با اصطلاحاتی که عملا مبهم هستن. حتی حقوق خصوصی هم همون ابهامی که حقوق عمومی داره میتونه داشته باشه، چندان که مبانی اسلام هم داره. به نظرم قانون عادی هم نتونسته در واقع این ابهامات رو به درستی حل بکنه. و نهایه بحث از گذر از عمومیت مسئولیت بود به در واقع مسئولیت مدیر مسئول، و دوباره از اون در واقع گذر کرده به مسئولیت غیر مطبوعاتی. یعنی قانون مطبوعات آمده عملا نویسنده رو مسئول دونسته، ولی در عمل و در رویه میدانیم که با توجه به ساختار قانون اساسی هیئت منصفه فقط در رسیدگی به جرم مدیر مسئول حضور داره و در بقیه موارد حضور نداره. این آشفتگی مفهومی و عملی به نظرم صدمه خیلی بدی میتونه به آزادی بیان بزنه و عملا کسانی که توان ایستادن در این حوزه رو دارن و بتونن ادامه بدن یا کسانی هستن که خیلی به مسائل حاد اجتماعی نپردازن یا از پایگاه و جایگاه سیاسی برخوردار باشن که بتونن در واقع عبور کنن یا از منافع این برخوردهای قضایی استفاده بکنن، به عنوان اینکه مثلا صدمه خورده یا به زهدیده ساختار هستن به خاطر آزادی بیان. از این جهت به نظر میرسه که قوانین مطبوعاتی از جهت تأمین این مباحث نیازمند بازنگری هست. از توجهتون خیلی ممنونم، ولی اگر جزئیات صحبتی بود که من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون.